بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید و ما رو دنبال میکنید. تبریک عرض میکنیم خدمت شما. یوم الله نوح دی رو و گرامی میداریم، حماسه مردم در نهم دی ماه سال 88 رو و همچنین گرامی میداریم دهه بصیرت رو از نهم دی ماه تا 19 دی ماه. ما در کشور امسال انتخابات رو پیش رو داریم. در 11 اسفند ماه 1402 ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. به همین مناسبت گفتگو میکنیم با سرور ارجمند و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سید عبدالمجید اشکیوری، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد اشکیوری سلام، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم و همچنین خدمت بینندگان این برنامه. بنده هم به نوبه خودم فرارسیدن ایام بصیرت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد. مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشون پیرامون انتخابات به 4 کلید واژه اشاره کردن که میشه گفت دستورالعمل ایشون به همه مردم هست. پیرامون بحث انتخابات، واژه اول بحث مشارکت بود که از حضرت آقا تأکید داشتن که هر کسی که توان داره باید تلاش کنه تا در واقع مشارکت رو بالا ببره. بحث بعدی و نکته بعدی بحث رقابت هست و در نهایت هم بحث امنیت و سلامت انتخابات. من میخوام پیرامون این 4 واژه صحبت کنیم. حالا حضرت علی من با مقدمه اگر نکته از بفرمایید تا در خدمت شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث رو بر اساس همون مشارکت سیاسی آغاز میکنم.
بله.
بعد اگر جلوتر رفتیم رقابت رو میام عنوان میکنی و بعد جلوتر امنیت رو.
درست.
برای بحث بر سر مشارکت میام اینجوری عنوان میکنیم که ما یه اهدافی که داریم با این مقدمه آغاز میکنم حرفمو، که ما یه بحثی رو داریم تحت عنوان این موضوع که اهداف ما به 2 تقسیم میشن. برخی از اهداف به صورت فردی قابل تحقق هستند، برخی از اهداف به صورت جمعی قابل تحقق هستند، با رفتار فردی قابل تحقق نیستند. مثلا من میخوام بدنم ورزیده بشه، سلامت بدن. به میگن اگر بخوای سلامت بدن داشته باشی باید ورزش بکنی. حالا من ورزش میکنم اما دیگران ورزش نمیکنن، با ورزش کردن به تنهایی من بدنم ورزیده میشه،
به اون هدف میرسه.
منوط به رفتار بقیه نیست که ورزش نکنم. اما یه موقعی هستش که من نه، یه اهدافی دنبال میکنم که این اهداف در سطح اجتماعیه، نیازمند به رفتار جمعیه. مثلا ما میخواهیم نظم ترافیکی داشته باشیم. نظم ترافیکی چیگونه تحقق پیدا میکنه؟ از طریق رفتار جمعی. اگر برخی نظم ترافیکی رو رعایت بکنن، برخی دیگر رعایت نکنن قوانین راهنمای رانندگی رو، خب این نظم ترافیکی به هم میریزه. وقتی که به هم ریخت دیگه چه اونی که رعایت میکنه چه اونی که رعایت نمیکنه دچار مشکل میشه. پس این نیازمند به رفتار جمعی
هستش. بله.
بعد از این مقدمه میام اینجوری عنوان میکنم. 4 موضوع هستش که با رفتار جمعی قابل تحققه.
بله.
با رفتار فردی قابل تحقق نیست. این عنوان ها این هستن: 1. تحقق آرمان های ملی. چون از اونجایی که ما آرمان های ملیمون، اهداف ملیمون همون اهداف امت اسلامیه،
بله،
تطابق کامل داره، به خاطر همین میایم اینجوری عنوان میکنیم: تحقق اهداف امت اسلامی، یا به عبارت دیگه تحقق اهداف ملی.
و این نیاز به حرکت
جمعیه. یعنی تحقق این اهداف نیازمند به رفتار جمعیه. به هر میزانی که این رفتار جمعیه صورت نپذیرد، به همون میزانم این تحقق آرمان‌های ملی دچار مشکل میشه، اهداف ملی دچار مشکل میشه. عنصر دوم حفظ و تقویت قدرت ملیه. بله. ما یه قدرت ملی داریم و باید این رو حفظ کنیم، تقویتش بکنیم، ارتقا ببخشیم. این تحقق قدرت ملی و حفظش و افزودنش نیازمند به رفتار جمعیه.
بله.
با رفتار جمعی او تحقق پیدا میکنه. بحث بعدی که خیلی مهمه امنیت ملیه. میگیم که حفظ امنیت ملی و تقویت امنیت ملی،
این هم
نیازمند به رفتار جمعیه. اگر همه آدم ها سالم زندگی کنن توی اجتماعی، یک نفر دزدی بکنه، همون یک نفر دزده امنیت جامعه رو به هم میزنه.
بله.
میگیم که احساس بیامنی میکنیم تو حوزه اجتماعی، چون متوجه هستیم یه نفر دزده که میاد مثلا ماشین رو میگیره میدزده، همه احساس عدم امنیت میکنن. نیازمند به رفتار جمعیه. از جمله حفظ و تقویت منافع ملیه.
بله.
حالا من اینو به منافع ملی عنوان میکنم، اون طرف میگیم چون همه اینا در چارچوب امت اسلامی برای ما تعریف میشه، لذا میگیم قدرت امت اسلامی.
بله.
امنیت امت اسلامی، اهداف امت اسلامی. بله. منافع امت اسلامی. بله. اینا با هم دیگه تعارض ندارن. بله. چون ما ها همه اینا رو تو اون چارچوب تعریف میکنیم، یعنی منافع من همون منافع امت اسلامیه.
بله.
اگر منافع امت اسلامی دچار مخاطره بشه، منافع منم در ذیل او به خطر میفته. پس اینا با هم دیگه تطابق دارن. حالا میگیم اینا نیازمند به رفتار جمعیه. بحث بعدی اینجوری میشه، هر موضوعی که به این با اهمیتی باشه و منوط به رفتار جمعی باشه، از اون طرف مسئولیت اجتماعی میاره. یعنی همه آحاد بشر، دولت، یعنی من نمیتونم بگم دولت این وظیفه رو داره،
به
ما نداره، به حزب ما ربط نداره، به گروه من ربط نداره، یا به خود من ربط نداره.
تک تک افراد
درش سهیمن. یعنی همه افراد جامعه در مسیر تحقق اهداف ملی دارای مسئولیتن.
بله.
یعنی رفتارشون رو باید جوری تنظیم بکنن که منجر به تحقق اهداف ملی بشه. حق این که برخلاف این رفتار بکنن رو ندارن. حوزه امنیت ملی همین جوریه، حوزه منافع ملی همین جوریه، حوزه قدرت ملی هم همین جوریه. لذا ما دارای مسئولیت اجتماعی هستیم. خب وقتی که دارای مسئولیت اجتماعی هستیم و این موضوع فراگیره، پس همه باید به این مسئولیت اجتماعی عمل بکنن. حالا ما یک انتخابات داریم. یک، که این بحث رو اگر کسی یه مقدار تأمل بکنه در انقلاب اسلامی به نتیجه میرسه، به راحتی به نتیجه میرسه. مثلا این که الان حضور در انتخابات منجر به تحقق اهداف ملی میشه.
بله.
یعنی منجر به تقویت رفتارهایی که منجر به تحقق
امنیت ملی میشه یا منافع ملی ما رو تامین میکنه
یا بالعکسه. اگر بالعکس باشه، خب تو انتخابات نباید شرکت بکنن. درسته، اصلا مسئولیت اجتماعی من عدم شرکته اگر مخل به اینا بشه. اگر نه منجر به تقویت اینا بشه،
پس ما واجبه دارن
که اونجا شرکت کنن. حالا تو ایران اسلامی یه ویژگیایی پیدا کرده تو انقلاب اسلامی. مثلا الان محور مقاومت داریم عنوان میکنیم. این رفتاری که من انجام بدم، شرکت در انتخابات، آیا منجر به تقویت محور مقاومت میشه یا منجر به تضعیف محور مقاومت میشه؟
همون بحث جهان اسلام، یعنی اونجا هم تأثیراتی
داره. اگر ایران اسلامی ضعیف بشه، یقینا محور مقاومت هم دچار ضعف میشه. پس من در مقابل محور مقاومت هم مؤثرم
و دارای
مسئولیت اجتماعی هستم. یعنی من در مسیر مقابله با یک رژیم کودک کش اشغالگر قدس، من مسئولیت دارم در مقابل خون اون شهیده. اگر رفتار من منجر به تضعیف امت اسلامی، محور مقاومت بشه و بعد دشمن بر اساس این تضعیف بتواند اهدافش رو دنبال بکنه، یعنی به اون کودک کشیش ادامه بده.
سلطه‌گریش رو
همچنان. من در مقابل اون خونه های ریخته شده دارای مسئولیت اجتماعی هستم، اینجوری نیستش که من بیخیار هستم.
از در واقع مشارکت
است. بله، حتی مثلا یه جمله رو میاد عنوان کرد، میفرمودن که یه موقع هستش که ما یه کاری انجام میدیم، بعد میریم توی اون دنیا یه کار خوب دقیق در مسیر اینا انجام میدیم، یه وقتی یه رفتاری انجام میدیم در جهت تحقق اینا، بعد میریم توی اون دنیا میبینیم که کلی ثواب تو پروندمون نوشته شده. بهش میگم که این ثوابا رو من انجام نمیدم. میگه یادت اون روز این کار رو انجام دادی، مثلا تو انتخابات پیروز اومدی شرکت کردی، این تقویت منجر به تقویت امت اسلامی شد، محور مقاومت شد، این تقویت محور مقاومت باعث شدش که رژیم اشغالگر قدس نتونه یه کارایی رو انجام بده و مثلا جان کلی انسان‌ها بر این اساس حفظ شده و چون اینجوری شده شما در مقابل او برات به حسابت نوشته شده. درست. چون این کار تو منجر به اینا شده. به عکسش میاد اینجوری میگه از حسین، میگه من یه موقع هستش که یه کاری رو انجام نمیدم، بعد میگن شما در خون همه اون کودکایی که کشته شدن شما هم شریک هستی،
یا بی‌تفاوت هستی،
یا بی‌تفاوت اصلا به همین اندازه شریکی در از گدی به این اندازه شریک هستی. میگه من قصد آدم کشی نداشتم. میگه نه ببین، رفتارهای آدم اینجوری نیستش که اثر اجتماعی نداشته باشه، اینا موضوعاتی هستش که تو در مقابل اونها دارای مسئولیت اجتماعی هستی. یعنی الان مردم آمریکا باید شب و روز در مقابل کاخ سفید باشن و اونجا رو بگیرن، اصلا تسخیر بکنن، داد بزنن، حتی باید برن اونجا رو بگیرن. به چه دلیل باید این کار انجام بدن؟ به دلیل اینکه اون دولت داره الان توی غزه حمایت میکنه، بمب میده، سلاح میده، بلا میده که کودک کشته بشه، آدمای بیگناه کشته بشن. خب مردم آمریکا در مقابل این مسئولیت دارن. نمیدونم که دولت ما انجام میده ما مسئولیت نداریم.
اونها هم شریک این جور.
اونها هم شریک این جور میشن. میگه شما چرا چیزی نگفتی، مقابله نکردی؟ این همون امر به معروف و نهی از منکره که دارای مراتب و شرایط مختلفیه و باید این کار بشه. حالا این مسئولیت های اجتماعی در همه جا هستش. من تو حوزه مشارکت سیاسی میام اینجوری میگم، وظیفه ماست تقویت محور مقاومت، وظیفه ماست تقویت جبهه حق، وظیفه ما اینه. اینا داره مسئولیت اجتماعیه.
با نگاه منافع ملی هم اگر نگاه کنیم، بله. مشارکت ما در اقتصاد ما، در
همه چیز ما اثر میگذاره توی همه، نه معیشت من، معیشت جامعه، گاهی موقع معیشت نسلهای بعدی جامعه. یعنی من این کاری الان یه کاری رو انجام میدم، تو نسل‌های بعدی اثر میگذاره و من در مقابل نسل‌های بعدی هم دارای مسئولیت اجتماعی هستم. لذا به لحاظ عقلی و به لحاظ شرعی،
بله،
ما دارای مسئولیت‌های اجتماعی هستیم. حتی اگر کسی معتقد به آخرت نباشه، در دادگاه وجدان خودش محاکمه میشه.
بله.
یعنی وجدانن، من بشنم پیش وجدان خودم، میگم وجدان تاریخی یعنی نسلی، وجدان فردی این میشه خودم، پیش خودم بیام بشنم، میگم که خب من در مقابل اینها مسئولیت اجتماعی دارم. نمیتونم بگم من مسئولیت اجتماعی ندارم، میگم من در مقابل ایجاد نظم ترافیکی دارای مسئولیتی نیستم، من هر کاری بخوام دلم میخواد میتونم، میخوام انجام بدم. این میشه آدمهای جامعه گریز، میگن اینا جامعه پذیر نیستن، جامعه گریزن. لذا آدم هایی که عاقل صاحب تفکر و اولول ارباب محسوب میشن، به قول قرآن میگه ما دارای مسئولیت های اجتماعی هستیم.
یعنی همین کار کوچیکی که کاغذ تو صندوق انتخابات انداختن، این همه تأثیر
اثرات ممکنه داشته باشه. درسته، من باید به اثرات رفتارم نگاه بکنم.
درسته،
چون اینا امتداد داره رفتارهای من تو حوزه اجتماعی، لذا در همه اینا مسئولیت داره.
لازم بدی من میخوام یه مثال تاریخی بذارم. خب ما در 22 خرداد 88 یک مشارکت خیلی عالی داشتیم تو انتخابات، یعنی فکر کنم بیش از 80% مردم اومدن و تو یک انتخاباتی شرکت کردن، بیش از 40 میلیون رأی. خب این میتونست خیلی نظام رو و حتی به تعبیر شما جبهه مسلمین و مقاومت رو
تقویت
کنه، اما با یک مسئله حاشیه‌ای کل این دستاورد بزرگ رفت به حاشیه و درگیر یک فتنه شدیم و حالا دیگه تبعات.
من بخوام دقیق تر بیام اینجوری بگم این کار بکنم، دشمن طمع کرد و بر اساس طمع تحریم ها رو آورد.
بله دیگه، کشور که ضعیف شد
احسن. بعد آدم هایی که بدون دقت این صحنه ها رو به وجود آوردن،
بله،
تجربه آسیب زدن به اینجا در مقابل همه اون بیماری های پروانه ای
اونجا اثراتش در همینا شریک
که بر اساس تحریم ها اینا اذیت شدن، در تمام درد کشیدن اینها اینا دارای مسئولیت هست. و اگر قائل به قیامت، اگر وجدان قائل به قیامت نیستن پیش وجدان خودشون، اگر فکر بکنن میگه ببین بر اثر اون کار تو دادگاه وجدان خودشون، بله، این داره درد میکشه.
یعنی ما کشور اینقدر ضعیف کردیم که دشمن جرأت کنه بیاد.
نه اینکه ضعیف کردیم، به همین میزانی که ضربه زدیم، به همین ضربه میزانی که او ایجاد خدمت شما کرد، طمع کرد، گفت که آها اگر من فشار بیارم از طریق اینا، این مردم دو مرتبه از جمهوری اسلامی ناراضی میشن، میریزن توی خیابون و این حرکت ها رو انجام میدن و منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه یا باعث تضعیف قدرت جمهوری اسلامی میشه، من میتونم اهداف خودم رو دنبال بکنم. پس در تمام اینا موثر اومد تحریما رو آورد. بعد از این اتفاق که تحریما اومد دیگه، یعنی احساس کرد که اگر فشار بیاره یه نتایجی میتواند بگیرد، تمن کرد به اون نتایج. پس کاری که او داره میکنه در اون دردی که اون بیمار پروانه میکشه،
اونم
سهیمه.
عجب.
و این اینجا مسئولیت های اجتماعی یه موضوعات بسیار بسیار جدیه.
حالا چون فرصتتون خیلی کمه، فقط به یه نکته دیگه اشاره کنید و گفتگوارو شلو میزنید برای جلسات دیگه با حضرت عالی. یه اشاره خیلی کوچیکی کردید به بحث امر معروف و نهی از منکر، این رو ربطش اگه میشه باز به بحث مشارکت بفرمایید خیلی خوبه.
ببینید مردم سالاری دینی پایش مبناش در دین ما امر به معروف و نهی از منکره. یعنی بر همه آحاد جامعه امر به معروف و نهی از منکر واجبه. اگر قرار یک منکری شکل گیری بشه، بله، همه مردم باید وظیفه دارن در مقابل اون منکر بیستن.
پس امر شخصی نیست.
نیست. منکر یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که برخلاف مصلحت بشریه. هر رفتاری که برخلاف مصلحت بشریه میشه منکر. هر رفتار، حالا هر منکری که انجام بشه چون مصلحت بشریه، همه جامعه در مقابل او مسئوله. دولت، غیر دولت، همه به عنوان مسئولیت اجتماعی درسته. که باید جلوش رو بگیره. امر به معروف اینه، به معنای این هستش که به کارگیری توانها در جهت مصلحت بشری، همه توانها رو به کار بگیریم تا مصالح بشری تحقق پیدا بکنه. هر امری که منجر می شود به تحقق مصالح بشری، خب این باید تقویت بشه و بهش عمل بکنیم. حالا مثلا من به شما میگم، شما که این توان علمی رو دارید در جهت مصلحت بشری کاری انجام بدی، چرا از این توان علمیت استفاده نمی کنی؟ یالا از توان علمیت استفاده کن. این میشه امر به معروف. درست شد؟ پایه مردم سالاری دینی امر به معروف و نهی از منکره.
پس ما که میریم تو انتخابات رأی میدیم، این خودش نوعی
امر به معروف و نهی از منکره. بعد وقتی که امر به معروف و نهی از منکر بخواد در سطح اجتماعی شکل گیری بشه،
بله،
نیازمند به چیه؟ ساختاره. بعد ساختار متناسب با شرایط زمانی و مکانیه. یعنی یه موقع ما میخوایم در یه روستا رو اداره بکنیم، یه موقع میخوایم یه کشور رو اداره بکنیم، یه موقع میخوایم یه منطقه رو اداره بکنیم، یه موقع میخوایم یک جهان رو اداره بکنیم. ساختارها متفاوت میشه.
بله.
مثلا الان ما یه ایرادی که میگیریم، میگیم اصلا سازمان ملل، شورای خدمت شما، سازمان ملل و شورای امنیت و اینا، میگیم یه ساختار اینگونه ای نداره. شما میگید آمریکا حق وتو دارد. این حق وتو یعنی این، یعنی اگر همه شما بگید یه چیزی منکره، من یه نفر بگم که میخوام این منکر رو انجام بدم، دستمو بیارم بالا، این رأی من که برای منکره، به شما هیچ ربطی نداره. میگیم اینجوری که نیستش که امر معروف و نهی از منکر یک مسئولیت اجتماعیه و هیچ کس حق نداره برخلاف مصلحت بشری اقدامی رو انجام بده. حالا ما برای این میخوایم ساختار درست بکنیم در داخل کشور. این ساختار که ایجاد میکنیم اینجوریه، ما مثلا میگیم ما انتخابات مجلس داریم، وظیفه مجلس چیه؟ میگیم یکی از این کاراش قانونگذاریه. بله. قانونگذاری در چه جهتیه؟ مصالح و مفاسد. یعنی امر معروف. یه جا میگه باید این کار بشود. بله. میگیم چرا؟ میگیم چون به مصلحت بشریه.
درسته.
قانون میشه. یه جا میگه نباید این کار بشود. میگیم
بشه.
چرا؟ جلوش باید گرفته بشه قانون. میگیم چون مفاسد داره. برخلاف مصلحت بشریه. پس ما برای این اومدیم ساختار درست کردیم. قانون گذاریمون بر اساس امر معروف و نهی از منکر باید باشه. میریم یه پله بالاتر. یکی از کارهای اون نظارته. نظارت بر چی؟ میگیم اگر کسی بخواهد وزیر بشود باید رأی مجلس را داشته باشد.
بله.
یعنی من میرم به آدمای شایسته رأی میدهم برای این نظارته. که آدم‌های غیر شایسته کرسی‌های قدرت رو به دست نگیرن. پس مجلس وظیفه‌اش نظارته. اگر دید یه جایی داره این اتفاق میفته، وظیفه‌اش سؤاله، وظیفه‌اش استیضاحه، وظیفه‌اش عدم رأی اعتماده. میاد این کارا رو انجام میده. پس مردم سالاری دینی ما در چارچوب امر به معروف و نهی از منکره. مجلس خبرگان همینجوری.
بله.
ریاست جمهوری من که موقعی که میخوام رأی بدم میخوام شایسته ترین فرد موجود رو انتخاب بکنم برای اداره کشور.
پس
و جلوی منکرم میخوام بگیرم. یعنی غیر شایسته نیاد، نباید بیاد اینجا.
پس این رأی دادنه و مشارکت و انتخابات صرفا یه حق نیست برای من.
یه وظیفه است، مسئولیت اجتماعی خیلی مهمه که بعد آثاری داره که در مقابل اون آثار من مسئولم. وقفوهم، اینها رو نگه دارید. این واژه چی میشه دیگه؟ قفوهم، اینها رو نگه دارید. آدم‌ها رو آیه قرآن، اینها رو نگه دارید. فإنهم مسئولون، اینا دارای مسئولیتن، هم مسئولیت‌های فردی نسبت به خودشون، هم مسئولیت‌های اجتماعی دارن. این مسئولیت اجتماعی نسبت به همسر هست، نسبت به فرزند هست، نسبت به جامعه هست.
درسته.
همه اینا من مسئولم. اگر من امنیت روانی جامعه رو با عدم اجرای قوانین راهنمای رانندگی به هم بریزم، امنیت روانی، یعنی من اول صبح یکی میاد ماشینش جلو در خونم پارک میکنه، من دیگه نمیتونم از پارکینگ بیام بیرون. کار اداریم، همه چیزم، کار ویژه، من دیگه اعصابم به هم میریزه. در مقابل همه اینا مسئوله.
بله.
وقتی که اینجا اعصابم به هم بریزه، اونجا کارمو درست انجام نمیدم. کار درست انجام ندادن من منجر به این میشه که یکی دیگه اونورتر اعصابش خوب بشه، کارش عقب بیفته، با مشکلات اقتصادی نا روبرو بشه. در همه اونا من دارای مسئولیتم. این همون چیزی است که علامه مصباح میگه، میگه پرونده تو باز میکنی میگه او
چه
طولانی از گناه نمیشه. اونا که معتقد به قیامت هست، اونا که معتقد به قیامت نیستند و اینا، حالا اون دنیا براشون اتفاق میفته، میفهمند که نه این چیزی که میگفتن واقعیت داره.
بله.
حالا الان میخواد بیخیالی طی بکنه پیش وجدان خودش.
درسته.
یعنی اگر در خودش رو بگیه پیش وجدان خودش محاکمه بکنه، اینو کاملا میفهمه که آقا من اعصاب اینو به هم ریختم. این پزشکه قرار است بره جراحی قلب بکنه، جراحی مغز اعصاب بکنه، اینا کار ظریفی هست. این باید آرامش روانی داشته باشه برای این کارش. وقتی که من اینجا اول صبحیه اینو به هم میریزم، اونجا به هم میریزه، اینا بهش میگن مسئولیت اجتماعی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم چرا مسئولشکی بریم. سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. بسیار بس خوبی بود. انشاءالله بازم توفیق باشه تا در برنامه دیگر در خدمت جناب سرشکوری باشیم. خیلی ممنونم از شما شنونده و بیننده محترم که ما رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه بر روی در واقع سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر التماس دعا. خدا نگهدار.